بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به شاخصه های حکومت جهانی امام عصر است، ویژگی ها و خصوصیات فردی امام عصر روحی فدا. یکی از اونها شکل و شمایل حضرت هنگام ظهور بود. روایات متعددی به آن اشاره کردیم و نقل کردیم که هنگام ظهور هر کس به ایشون نگاه بکند، نظر کند، اینجور گمانش می رسد که سن ایشون زیر 40، یه جوانه. ما روایت متعددی نقل کردیم از شیعه و سنی و رسیدیم به روایت آقا امام صادق علیه السلام که ایشان فرمودن هنگام ظهور فی صورت شاب موفق ابن 32 سنه. این روایت رو ما متنش خواندیم، مصادرش هم غیبت نعمانی، دلال الامامه و غیبت طوسی نقل کردیم. گفتیم که بد نیست بررسی سندی بشود، هر چند اگر سندش هم ضعیف باشد ما متن رو میپذیریم. مرحوم نعمانی این روایت را از محمد بن همام، صفحه 195 غیبت نعمانی، از جعفر بن محمد بن مالک، او میگه که حدثنی عمر ابن طرخان، او هم از محمد بن اسماعیل، او هم از علی بن عمر ابن علی ابن الحسین، او هم از امام صادق علیه السلام. ما اینجا به دو نفر اشاره میکنیم. حالا راجع به محمد ابن همام که بحثی نیست در وساقتش، راجع به جعفر ابن محمد ابن مالک مورد بحثه. فعلا ما دو نفر را مورد بررسی سندی قرار میدیم. یکیش عمر ابن طرخان. این آقا کیه؟ ظاهراً شیخ طوسی فرمودن که در رجالشون روا عنه حمید کتاب ابی یحیی المکفوف، کتاب ابو یحیی مکفوف را از طریق ایشون نقل کردن. همین، هیچ دیگه نسبت به ایشان ما نداریم. و مرحوم مامقانی هم در کتاب، البته اینی که عرض کردم از آقای نمازی، جلد 6 صفحه 95 بود. و مرحوم مامقانی هم راجع به ایشون یه مختصری در جلد 2 چاپ سنگی متعرض ایشون شده اند. خیلی مختصر می فرمایند که عده و قد عد الشیخ الرجل فی رجاله ممن لم یرضی عنهم علیهم السلام. روایتی مستقیم از امام معصوم ندارد ایشان. بعد در فهرست فرموده است که ابو یحیای مکفوف کتابی دارد که ما این کتاب را به همین سند از حمید از عمرو بن ترخان نقل کردیم. اینو شیخ طوسی میفرماد. بعد آقای ماماقانی میفهمد ظاهر این بیانات شیخ در فهرست و در رجال، ظاهرش این است که ایشان امامیه، شیعه است، اما مجهول الحاله، نمیدونیم ایشان کیه، پس میشه مجهول. 344. اما نسبت به علی ابن عرض کردیم دو نفر مورد بحثن، یکیش ایشون بود که مجهول الحاله، اما دومی عمر، علی ابن عمر ابن علی ابن الحسین، ایشون هم خب راجب این بزرگوار بحث شده. مرحوم آقای ماماقانی در همون جلد دوی تنقیح المقال چاپ سنگی صفحه 300 متعرض شرح حال ایشان شدن. در آخر میخوان بفرمایند که ایشان بالاخره شیعه است و جزء فرقه ناجیه است. ظاهرش این است که چون اولا مطلبی را از شیخ طوسی در رجال نقل میکنند که میفهمیشون از اصحاب امام صادق است، بعد آقای ماماقانی میفهمد که ظاهرش این است که ایشون شیعه است، امامیه. مطلبی را از وحید بهبهانی نقل میکنند، میفهمد یفهر من بعض اخبارهی، از بعض روایتی که علی ابن عمر ابن عبد حسین، علی ابن عمر ابن علی ابن حسین نقل می کند، از بعضی روایات ظاهر می شود که ایشون عارفن به امر تشیع، ایشون از فرقه ناجیه بود، عارف به تشیع بود. دلیلش این بود، یعنی پرپا قرصه، شیعه پرپا قرصه. دلیلش چیه؟ آیه وحید بهبهانی می فهمد سأل الصادق، خود ایشون علی ابن عمر خدمت امام صادق رسید و ازشون پرسید جعلت فداک الی من یفزع الناس بعدک، بعد از تو مردم به کی پناه ببرن؟ یعنی امام بعد از شما کیه؟ بله، امام به ایشون جواب داد که به امام کاظم رو بیارید و پناه ببرید. آقای ماماقانی می فرماید این اشاره به این روایته که به امام صادق عرض کرد به کی بعد از شما پناه ببریم؟ امام فرمود الی صاحب الثوبین الاسفرین، اون آقایی که لباس زرد به تن دارد. و هو طالع علیک، الان میاد بیرون من الباب، در رباز میکنه میاد بیرون، اسم نبرده فهمدن، اون مشخصات دادن. یفتح الباب بیدی، با دو دستش در رباز میکنه. فما لبثنا ان طلع علینا کفان، ناگهان دیدیم دو تا دست بیرون آمد و در رباز کرد. ثم دخل علینا ابو ابراهیم، یعنی امام کاظم بیان آمد. و قد ذکر علم الهدا فی الناصریات، در کتاب ناصریات مرحوم علم الهدا فرمودن که ایشون جد مادری منه. و کان عالما، مرد دانشمندی بود. فهو من الحصان، آقای ماماقانی می فرماید با این بیانی که از سید مرتضی نقل کردیم استفاده حسنشون می شود و هیچ بعید هم نیست که ایشون حسن باشد استفاده حسن بشود از راجب ایشان هیچ بحثی نیست. مرحوم آقای نمازی هم در جلد 5 صفحه 419 میفرمایدشون از اصحاب امام صادق بود و از اجداد سید مرتضی بود، جد مادریش بود و بله در ناصریات هم حرفای مرحوم آمقانی رو میزند، ازشون مدح کرده است. شیخ طوسی ازشون روایت نقل کرده است. ابن ادریس روایت نقل کرده است که ایشون در طریقشه. حسین ابن زید ازشون از امام صادق به وسیله ایشون روایت نقل میکند. بعد میفهمد که بالاخره حسن و کمال ایشون از روایاتی که در جلد 48 بحار الانوار صفحه 20 و در منتهی الامال جلد 2 صفحه 31 آمده است استفاده می شود. این مطالب از جلد 5 صفحه 419 مرحوم آقای نمازی مصدر کرده. نتیجه می شود که ما از نظر سند مشکل که داریم همون مشکل ابن درخان است. دیگران هم مشکلی نداشته باشن، این مشکل هست که ما نتوانستیم او را از مجهول الحال بودن بیرون بیاوریم، ولی هیچ به سند لطمه‌ای نمی خورد. سند همون هیچ به متن لطمه‌ای نمی خورد، اما متن را قبول داریم. شواهد دیگری هست که مؤید این متنه. اما مرحله آخر فقه الحدیث، بیانی مرحوم مجلسی راجع به این عبارت دارن که ان ولی الله یعمر. بعد البته اون یک روایت دیگری است از امام صادق علیه السلام، اونا در جلسه بعد نقل میکنیم و بیان مرحوم مجلسی را هم انشاءالله در اونجا اشاره خواهیم کرد. یکی دو تا مطلب دیگه هست. یکی از ارتاد ابن طاووس در ملاحم صفحه 73 و کنز الامال متقی در جلد 14 صفحه 586 از ارتاط مطلبی نقل میکنن که ایشون میگه المهدی ابن 60 سنه، یعنی وقتی که حضرت مهدی ظهور می فرماید بله عمرشون 60 ساله، ابن 60 سنه. البته این روایت اصلا شاهدی ندارد و معلومم نیست که روایت باشد و ارتاط در اینجا مشترکه. ما روایت را با این مضمون رد میکنیم، ولی اصل این که راجع به مهدویت و اقرار ایشون است به مهدویت، اونو ما قبول داریم. یعنی ارتاط هم میشود جزء کسانی که قائل به آمدن حضرت مهدی علیه السلام است، به ظهور حضرت مهدی علیه السلام است. این ما جزء مؤیدین قرار می دهیم. منتها این متن را که ابن 60 ما از ایشان نمی پذیریم. حالا ببینیم ارتاط کی هست. ارتاط هم در کتب ما و هم در کتب عامه نامش آمده و مشترک است. در کتب عامه ارتاطی که معروفه و مطرحه ابن ارتاط ابن المنذر ابن الاسود ابن ثابت الالهاني الشامی الحمصی، اهل حمصه، اهل شامه. و این شامی ها محدثینشون زاویه داشتن نسبت به اهل بیت علیهم السلام. بالاخره ایشون رو گفتن تابعیه. ثوبان مولای رسول الله، خادم رسول الله را درک کرده، ابو امامه باهلی را درک کرده، میشه تابعی و نسبت به او خیلی مدح و ثنا کردن. احمد ابن حنبل دو دفعه گفته ثقتون ثقه، یحیی ابن معین گفته ثقه، رازی گفته لا بأس به، ابن حبان گفته ثقتون حافظ فقیه، و فقیه بوده. ابو الیمان گفته کنت اشبه احمد به ارتاط، گفتم احمد مثل ارتاط میمونه از نظر مقام علمی. و سال 163 هم وفاتشه. آقای مزی در جلد 1 تهذیب الکمال صفحه 496 شرح حالشو مختصرا آورده. خب اگه این باشد از نظر عام بسیار معتبر است، ولی اصلا نامی از ایشون در کتابهای ما نیست و هرچی نزد اونها بیشتر اعتبار داشته باشد باید ما در او بیشتر تأمل کنیم. اما نزد ما، البته اینجا ارتاط هست، مشخص نکرده از کیه، نزد ما اگر این ارتاط ارتاط ابن حبیب اسدی باشد، نجاشی فرمودن که کوفی اون ثقه، روا عن ابی عبدالله، از امام صادق روایت نقل کن و کتابی هم دارد و این کتاب را ما از محمد ابن علی تا میرسه به عبدالله ابن جعفر تا میرسه به ایشون، حدثنا ارتاط به کتابهی. بله، باز در خلاصه مرحوم علامه هلی گفتن کوفیون ثقه، ابن داوود توثیقش کرده، وجیزه توثیقش کرده، حاوی، مشترکات، کاظمی اینا توثیقش کرده. نتیجه این می شود که اگه این باشد، ابن حبیب اگر باشد، هیچ شکی در وثاقتشون ما نداریم و روایات از نهای ایشون روایات صحیحی است. خب این روایت نیست، این بیانه، بیان ایشون است و معلومم نیست که ایشون باشد. و اگر ارتاط ابن کعب ابن شراحیل ابن نخع باشد، اینم مرحوم مامقانی در جلد 8 تنقیح المقال صفحه 385 نقلش کرده است، از اصابه و این جزء صحابه بوده است و گفته شده است که ذکر ما یدل علی انه استشهد بامره، گفتم که ایشون شهید شده و به امر پیامبر اکرم، اگه این باشد دلالت بر قوت دینش دارد. ولی در پاورقی ولد فرزند مرحوم ماوقانی تعلیقه به جایی دارد، می فهمند که ایشون در جنگ قادسیه در زمان خلیفه دوم، زمان خلیفه دوم کشته شد. و شهید رو ما به کسی میگیم که به امر معصوم و تحت رایه و پرچم معصوم باید باشد، یا کسی که از طرف معصوم باشد. وقتی که این زیر پرچم اونها معصومین نبود و ایام فتنه را هم درک کرد، مظلومیت اهل بیت را درک کرد، مظلومیت امیرالمومنین را درک کرد و هیچ موضع مثبتی از خود نشان نداده است، لذا ما راجع به ایشون توقف داریم، تأمل داریم، تأییدش نمی کنیم. خب این فرمایش، فرمایش متنی نیست. اگر ارتاد ای باشد، اینم مورد تأمل و بحث ارتاد ابن کعب. و اگر ابن جندب باشد، اون مهمله، نمی دونیم با کی هست. بله، بهار الانوار باب قصص یوسف، یعقوب و یوسف، حدیثی رو به سند ایشان نقل می کند از امام باقر علیه السلام، ولی مهمل، نمیدونیم کیه. و اگر ابن اشعث بصری باشد، شیخ طوسی، راجع به ایشان تنها مطلبی که دارن در رجالشان این است که ایشان از امام صادق روایت کرده است و ظاهرش این است که ایشان امامیه، شیعه است، اما مجهول الحال است. پس ارتاد هر یک از اینها باشد به استثنای ارتاد ابن حبیب، مجهول از نظر ما و مورد تأمل یا مهمل، بالاخره روایت اگر باشد ما روایتشو نمیتونیم بپذیریم، و اگر نظر خودش باشد، خب نظر خودش برای خودش است، ولی از این که اعتراف به وجود حضرت مهدی، آمدن حضرت مهدی دارد، ما این را اضافه میکنیم بر نظرات عامه‌ای که اعتراف دارند به وجود آقا امام عصر علیه السلام. باز روایتی که روایت که چه عرض کنم، ابن حماد مطلبی را نقل می کند که این است که هو ابن ثمان عشرت سنه، فتن ابن حماد صفحه 102، که آقا امام عصر وقتی که ظهور می کنن 18 ساله هستن. خب این اگر کنایه از شاب موفق باشد، کنایه از جوانی باشد، چهره جوان حضرت، ما این مطلب را میپذیریم. اما اینکه بر همین توقف کنیم و بگیم سن ایشون هنگام ظهور 18 ساله است، این کسی نگفته است و ابن حماد هم از نظر ما اعتباری ندارد، کما اینکه از نظر عده‌ای از اهل سنت اعتبار ندارد ایشان. اما ببینم ما وقت داریم یا نداریم این مطلب را من به یه جایی برسانم و تمام کنم. بله، اما روایتی که میخواستم از امام علیه السلام نقل کنم، اگر برسیم وقتمون اجازه بدهد، این روایتی که یعمر عمر ابراهیم الخلیل که از امام صادق نقل کردم 120 سال، یه توجیهاتی کردیم. مرحوم مجلسی می فرماید که شاید مراد از 120 سال اشاره به مدت حکومت و سلطنت امام باشد، یعنی امام زمان 120 سال حکم می کنند، یعنی اینم افزوده میشه بر اون عددها و شمار، اعداد و شمارهای سال حکومت، 7 سال، 9 سال، 10 سال، 19 سال، 20 سال، 70 سال، 309 سال، اینم یکیشه، یکی از احتمالات. بعد می فرماد یا نه بگیم که ان هذا هو مقدار عمره الشریف، عمر شریف امام عصر همین بوده 120 سال، منتها خداوند عز و جل عمر طویلی به ایشان داده است، عمر طویل. این مطلب را در جلد 52 صفحه 283 بیان کرده است. خب میماند یک روایت دیگر که ما این یک روایت را اشاره میکنیم و دیگه بحث را تقریبا اگر بتوانیم تمامش میکنیم. روایت از امام صادق علیه السلام. این روایت را مرحوم نعمانی در کتاب شریفشان الغیبه نقل فرمودن از امام صادق، فرمودن لو قد قام القائم، هنگامی که حضرت مهدی علیه السلام قیام می فرماید، لانکره الناس، طبق روایات قبلی که ما نقل کردیم بعضی ها تردید پیدا می کنند در قبول حضرت مهدی، اما اینجا تصریح دارد که ناس در روایات غالبا اشاره به عامه است. مرحوم حر عاملی در جلد 16 وسائل شیعه چاپ جدید در باب ناحرمت، عدم حرمت نام امام زمان را بردن نام امام زمان در دوران غیبت، اونجا زیل این روایت ملعون من سمانی فی محفل من الناس، اونجا می فهمد که ناس غالبا در روایات اشاره به عامه و اهل سنت است. پس در اینجا می فهمد لو قد قام القائم، هنگامی که حضرت مهدی قیام می فرماید، لانکره الناس، مردم یعنی اونها عامه منکر می شوند، انکار می کنند، تایید نمی کنند، رد می کنند، یعنی ایشون امام زمان موعود نیست، قبول دارند موعود را، قبول دارند آمدن حضرت مهدی را، قبول دارند که یکی از نسل نبی مکرم ظاهر می شود، ولی قبول ندارند که ایشون همونه. چرا؟ لأنه يرجع إليهم شابا موفقا. شابا موفق، عرض کردیم مرحوم مجلسی بیان می کند می فهمد مراد از کلمه موفق هو اعتدال اعضائه، نقصی ندارد، خیلی از نظر جسمی و بدنی کامله و مرتبه، یا بگیم کنایه از این است که سنش جوان هاست، که اینجا تصریح کرده است شاب جوانه و از نظر ظاهری کامله. لا یثبت علیه، وقت ظهور و به این سن میان سن جوان ها، لا یثبت علیه الا من قد اخذ الله میثاقه فی الذر الاول، فقط کسانی که خداوند عز و جل از اونها عهد و پیمان و میثاق در عالم زر گرفته است. الست بربکم قالوا بلا، اشاره به عالم زر است. حالا اون عالم چه عالمی است؟ بحث است که الان جاش اینجا نیست. کسانی که اونجا گفتن بلا، کسانی که اونجا پذیرفتن، اینجا هم وقتی که امام ظهور کردن میپذیرن و تأیید میکنن و تبعیت میکنن، اما ناس عده دیگر نه، منکر میشوند. در روایت دیگر آمده است که اصلا آمدن حضرت در سن جوانی، این در واقع یه امتحان سختی است برای مردم. غیبت حضرت یک امتحان سختی بود و ظهور حضرت هم در این سن و در این شکل شمائل و در این قیافه ظاهری، باز برای عده بلیه و امتحان خواهد بود. و ان و ان من اعظم البلیه، سخت‌ترین بلیات این است که ان یخرج الیهم، امام عز علیه السلام خروج کند به سوی مردم، ان یخرج الیهم صاحبهم، امام عز صاحب الزمان خروج کند بر مردم شابا، در حالی که شکل شمائل جوان را دارد، و هم یحسبونه شیخا کبیرا، اینجور به نظرشون میرسد حضرت مهدی هنگام ظهور شکل شمائل سال خورده پیر فرتود، راه رفتنش سخته، شنیدنش سخته، بیناییش سخته، قد خمیده است، چون قرنها از ولادت ایشون گذشته، همچین توقع و انتظاری داشتن، دیگه نمیدونن همون خدایی که حضرت را در این سنین نگه داشت، همون خدا میتواند باز تصرف کند در قوای بدنی حضرت و حضرت را جوان به صورت جوان برز کند و به برای ادای تکلیف و مأموریت و مسئولیت و اقامه عدل او را به شکل شمائل یک جوان بفرستد و حضرت ظهور کند. می فرماید که و ان من اعظم البلیه، سخت ترین بلیات و مصیبات و مشکلات برای مردم، ان یخرج الیهم صاحبهم، حضرت امام عز صاحب الزمان خروج بفرماید، قیام کند شابا، شکل شمائل جوان، و هم یحسبونه شیخا کبیرا، در حالی که به ذهن اینهاست که امام زمان یه سال خورده ایست ظهور خواهد کرد. این متن روایت کجا این روایت نقل شده است؟ این روایت را عرض کردم مرحوم نعمانی صفحه 194 در غیبت باب 10 نقل می فرماید، و با صفحه 219 باب 12 با یه مقدار تفاوتی او را نقل می کند، کلمه الا مؤمن دارد، لا یثبت علیه الا من قد اخذ الله، یعنی دارد الا مؤمن، مؤمنین ثابت قدم خواهم بود. مرحوم توسی در غیبتشون جلد بر صفحه 420 این روایت را نقل می فهمند از امام صادق، همون متن غیبت، همون متن کتاب غیبت است، اما متن دومی. بله، باز این عبارت دارد، فلا یلبث علیه الا کل مؤمن، اینجا دارد الا من قد اخذ الله میثاقه فی الذر الاول، اما مرحوم معتوسی دارد که الا کل مؤمن اخذ الله من میثاق. بعدم مرحوم نیلی در منتخب الانوار المضیعه صفحه 188 همون نص غیبت توسی را نقل می کند، بعد از او هم بعد اثبات الهدات در 4 جا، جلد 3 512 536 583 608، بعد از اون هم مرحوم سید هاشم بحرانی در حلیت الابرار جلد 5 صفحه 255 همون روایت نعمانی دوم و صفحه 485 از عقد الدرر نقل می کند، غایت المرام جلد 7 بحرانی صفحه 115 باز از عقد الدرر نقل می کند، بحار الانوار 52 صفحه 287 از غیبت توسی، بله باز در همون صفحه از غیبت نعمانی، صفحه 385 همون نص غیبت طوسی نقل میکنند، یعنی در سه جا بهار الانوار ایران نقل میفرماید. آیت الله صافی در کتاب شریفشون منتخب الاثر 285 این روایت را از ینابی نقل میکنند. تعمد دارم که از کتب اهل سنت، معلوم شد که این روایت کتب اهل سنت هم هست، و حدیث 4 و حدیث 5 را از غیبت نعمان نقل، یعنی سه جا مرحوم آقای منبل حضرت آیت الله صافی حفظه الله در سه جای کتابشون اینا نقل میفهمند. مرحوم آیت الله عظما نجفی هم در ملحقات احقاق و حق جلد 29 صفحه 588 از عقد الدرر نقل میکنند. اما از اینو کتابایی است که از شیعه است و این متن را آوردن، یعنی شد که بهش اعتنایی شده، اعتنا به این متن شده است. اما از اهل سنت اولین کسی که اینو نقل کرده است آقای سلمی شافعی صاحب عقد الدرر صفحه 69 قرن هفتم است. ایشون مرسلا نقل میکنه روایت را، ان ابی عبدالله الحسین ابن علی، زانشون اشتباه کردن، ابی عبدالله امام صادق است نه امام حسین علیه السلام. لو قد قام المهدی لانکره الناس لانه یرجع الیهم شابا موفقا و ان من اعظم البلیه ان یخرج الیهم صاحبهم شابا و هم یحسبونه شیخا کبیرا. همون نص، یعنی دو تا روایت رو با هم دیگه ایشان ادغام کرده است. بله، اینجا ما روایت رو که نقل کردیم لانکره الناس، بعد گفتیم و فی غیر هذه الروایه و ان من اعظم البلیه، این دوتا را به هم دیگه ادغام کرده و یک روایتش کرده است. بعد از اون هم ینابیع الموده قمدوزی جلد 3 چاپ جدید صفحه 393 باب 94 این حدیث را نقل کرده است. من حیث المجموع این روایت هم از نظر شیعه و هم از نظر سنی، یعنی دو تا فریقین این روایت را نقل کرده اند. اما در ارتباط با سند دیگه من خیلی بحث نخواهم کرد. علی ابن ابی حمزه عن ابیهی، روایت سندش این است، نعمانی از مسعودی و هم از محمد ابن یحیی عطار و هم از محمد ابن حسان رازی و هم از محمد ابن علی کوفی و هم از حسن ابن محبوب و هم از عبدالله ابن جبله یا جبله و هم از علی ابن ابی حمزه از امام صادق. خب از نظر سند و رازی مورد بحث، محمد ابن علی کوفی همون ابو سمینه است مورد بحث، علی ابن ابی حمزه هم مورد بحث، هر چند ما قبولش داریم. مرحوم طوسی هم به طریق دیگر این حدیث رو نقل می فرمایند، ولی در سندش علی ابن ابی حمزه، بله حسین ابن علی ابن ابی حمزه است، عن ابیهی علی ابن ابی حمزه بطائنی است که مورد بحث است. ما اگر بگذاریم از بحث در حسن ابن علی عاقولی و اغماز کنیم از اشکالی که درش هست، علی ابن ابی حمزه بطائنی هرچند از نظر عقیده مشکل دارد ولی چون روایت متعددی در کتب اربعه دارد ما قبول میکنیم، این روایاتش قبول میکنیم، یکیش هم همینه. نتیجه میشود که این روایت به نص، به نقل و به سند مرحوم طوسی شاید بی ایراد باشد از نظر سند، ایراد هم داشته باشد، چون روایات متعدد چندین روایت به این مضمون آمده است، ما روایات را میپذیریم، استفاضه دارد. بله این روایات نمیگه متواتر ولی استفاضه دارد، استفاضه معنی در معنا تقریبا اینها یکی هستند. این بود خلاصه بله بحث در شکل و شمائل حضرت هنگام ظهور، آیا با توجه به سنین و قرونی که برایشان گذشته است آیا وضع ظاهریشون هم متناسب با همون سنین و قرونه یا نه. همانند یک جوان ظاهر می شوند. تا برسیم به و روایات هم همینه می گفت، تا برسیم به بحث ها و مطالب و موضوعات دیگر انشاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.